مشاهیر ایرانی،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد خداوند بخشاینده مهربان، دوستان و یاران همراه سلام. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی و معرفی یکی دیگر از مشاهیر ایران زمین مهمان خانه های گرم و صمیمی شما عزیزان هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. در ادامه برنامه گذشته با شما عزیزان از استثنایی ترین شخصیتی تصوف ایران سخن میگوییم. حسین ابن منصور حلاج، عارف نامی قرن سوم هجری قمری، با زندگی، سخنان و حتی مرگ خود آنچنان شور در جهان انداخت که هنوز پس از گذشت قرنها محققان ایرانی و غربی درباره او میگویند و مینویسند. شوریده که با سخنان شور در عام و خاص انداخت و در شهرهای مختلف ایران، هند، ترکستان و چین و ماچین پیروان فراوانی داشت. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. با ما همراه باشید. دوستان عزیز، شنونده اگر در خاطر داشته باشه، در برنامه گذشته گفتیم که علی‌رغم کوشش محققان ایرانی و غیر ایرانی، هنوز هم سیمای حقیقی حلاج عارف نامی ایرانی قرن سوم هجری قمری از بسیار جهات در حال از ابهام باقی مانده است. نام اصلی حلاج حسین و نام پدرش منصور بوده است. در متون کهن اشاره به تاریخ تولد حلاج نشده، اما برخی از محققان مانند لوی موسینیون تولد او را حدود سال 244 هجری قمری برابر با 858 میلادی و برخی دیگر 248 هجری قمری برابر با 862 میلادی دانستند. حلاج در قریه تور از توابع بیضای فارس متولد شده و در خردسالی با خانوادهش از تور به شهر واسط در عراق مهاجرت کرده است. همچنین درباره وجه تسمیه حلاج به معنی پنبزن که در ابتدا لقب او بود، اما به تدریج نام حقیقی او را تحت شعای خود قرار داد، با شما عزیزان سخن گفتیم. حلاج از آوان جوانی سفرهای خود را برای کسب معرفت آغاز کرد و نزدی استادان بزرگی همچون سهل ابن عبدالله توستری، عمرو ابن عثمان مکی و عارف نامی ایرانی جنید نهاوندی شاگردی کرد و نزدی تمام استادانش خوش درخشید. حلاج در طول زندگی سه بار حج رفت و گفته شده است که هر کجا که می رفت پیروان و هواداران بسیار گرد او جمع می شدند. مردم در حسین ابن منصور حلاج به چشم یک مصلح و منجی می نگریستند و همین موجب وحشت فقهای بغداد شد و سوی ظن حکام بغداد را برانگیخت. بالاخره حکام وقت و فقهای بغداد توانستند حلاج را با اتهام های گوناگون که بر او بسته بودند به زندان بیاندازند و پس از 8 سال محاکمه و زندانی حکم قتل او را صادر کنند و روزی 24 ذی‌الحجه سال 309 هجری قمری او را به دار آویختند. باید ذکر نمود که منصور حلاج شماره کتاب از خود بر جای نهاده که در ضمن محاکمات نیز از بعض یاد کرده است، ولی بعدها مانعی رواج آنها شدند. در کتابی تجارب الامم آمده است که پس از اعدام او از وراقان تعهد گرفتند که آثار او را نبخرند و نبفروشند. ابن ندیم مؤلف کتاب ارزشمند الفهرست نام تعداد از آثار حلاج را در کتاب خود ذکر کرده است. کتاب های الجواهر الاکبر و الشجرة النورية، تفسیر قل هو الله احد، حمل النور و الحیات و الارواح، کتاب العدل و التوحید و دیوان اشعار از جمله 49 کتاب است که ابن ندیم در کتاب خود به نام حلاج ثبت کرده است. از 49 اثری که حلاج تألیف کرده است و ابن ندیم در کتاب الفهرست خود از آنها نام برده است، تنها 4 کتاب و 112 قطعه شعر و در حدود 340 قطعه از تجربیات عرفانی او به دست ما رسیده است. متاسفانه در همان زمان که حلاج را زندانی، محاکمه و به قتل رساندند، تألیفات او را نیز از بین بردند. حامد ابن عباس وزیر وقت برای انهدام مذهب کلامی، فقهی و عرفانی که حلاج به وجود آورده بود، نه تنها شاگردان وی را تحت تعقیب قرار داد، بلکه نسخه های دستنویس کتاب های حلاج را هم از بین برد. تنها از آن مجموعه چند اثر از گزند حوادث و وقایع روزگار محفوظ مانده است که با عنوان مجموعه آثار حلاج با تحقیق، شرح و ترجمه قاسم میرآخوری منتشر شده است. مهمترین اثری به یادگار مانده از حسین منصوری حلاج کتابی تواسین است. این اثر را لوی موسینیون، شرقشناس معروف فرانسوی، از دو نسخه موجود در استانبول و لندن تصحیح کرده و در سال 1913 در پاریس با عنوان کتاب تواسین منتشر کرده است. موسینیون میگوید این کتاب از زندان حلاج به دست احمد ابن عطای الادمی بیرون آمد. قاسم میرآخوری متن عربی کتاب تواسین را از روی نسخه موسینیون و نیز دیوان الحلاج و تواسینه تحقیق سعدی زناوی به فارسی ترجمه کرده است. کتاب تواسین 10 بخش دارد. تواسین جمع تاسین است. نام دیگری سوره نمل در قرآن مجید را به مناسبت آغاز سوره با کلمه تاسین گفتند. مفسران گفتند که تاسین در ابتدای سوره نمل سوگند به خدای لطیف و سمیع است. محتوای کتاب تاسین درباره تجارب عرفانی حلاج به زبان بسیار پیچیده و رمزگونه است. کتاب دیگری مجموعه آثار حلاج بستان المعرفه نام دارد. باغ معرفت را حلاج به معرفت و ویژگی های آن اختصاص داده است. گفتنیز بخش دومی مجموعه آثار حسین ابن منصور حلاج کتابی روایت نام دارد. در این بخش 27 روایت که حلاج بر حسب واردات قلبی آن را بیان داشته ذکر شده است. اسنادی که حلاج برای این روایات بیان می کند برخلاف روایات متداول که سلسله اسناد آن اصحاب تابعان و تابعان تابعان است و حدیث را از عهد پیامبر به یکدیگر منتقل کرده اند، یک سلسله از آیات و رموز قرآن و استعارات و کنایات و تمثیل های عرفانی است. به باور حلاج احادیث نه سفارش پیامبر را بلکه دستور خدا را بیان می کند و اسناد حدیث مبتنی بر شهادت سلسله از راویان نیست که سینه به سینه به یکدیگر انتقال داده باشند و اکنون نیز مردند. از نظر حلاج سلسله اسناد احادیث مخلوقات هستند که برای عموم قابل شناخت هستند و اکنون حضور دارند. متن کتاب روایت از روی شرح شطحیات روزبهان بقلی تصحیح شده است. بخش سوم مجموعه آثار حلاج به تفسیر قرآن مجید اختصاص دارد و تفسیری است که ابو عبدالرحمن سلمی از قول حلاج در کتاب حقایق و تفسیر خود آورده است. لوی موسینیون این متن را استخراج و پس از مقابله با چند نسخه خطی آن را در سال 1922 در پاریس چاپ کرده است. حلاج در این تفسیر از هر سوره یک یا چند آیه را انتخاب و به شرح و تفسیر آن پرداخته است. قاسم میرآخوری محقق و مترجم مجموعه آثار حلاج در بخش چهارم کتاب 340 قطعه از تجربیات عرفانی حلاج را که شامل مجموعه از سخنان، مواعظ، وصایا و مناجات حلاج است را از متون مختلف تاریخی و عرفانی جمع آوری و ترجمه کرده است. از اشعار منسوب به حلاج 112 قطعه در بخش پنجم مجموعه آثار حلاج جمع آوری شده است. میرآخوری درباره این اشعار گفته است: در تحقیقات خود با دو دست شعر مواجه شدیم. یک دست اشعاری که با توجه به سند و ذکر آنها در منابع متعدد از خود حلاج بود و تعداد دیگر از اشعار منتسب به وی است. در این مجموعه هر قطعه با ذکر سند و منبع آن آورده شده است. با توجه به تفاوت‌هایی که در برخی از منابع وجود داشته، میرآخوری مبنای تحقیق خود را بر سه اثر: دیوان حلاج موسینیون، تحقیق مصطفی الشیبی و سعدی زناوی قرار داده است. دیوان اشعار حلاج را در طول زمان مریدان او گردآوری کردند. موسینیون دیوان حلاج را گردآوری کرد و برای اولین بار در سال 1931 میلادی در مجله آسیایی به چاپ رساند. چاپ دومی آن پس از بحث‌ها و تحقیقات بسیار در سال 1955 میلادی منتشر شد. و در پایان باید ذکر نمود که شعر منصور حلاج ساده و روان و بی‌تکلف است. بیشتر اشعارش به صورت نیایش و التجا به خداوند است و کمتر از تعابیر متصوفه استفاده می کند. با وجود این، برخی از اشعار او دارای تعابیر و مفاهیم کلامی، فقهی و فلسفی است که از فرقه های رایج دوران خود گرفته است. بخش پایانی کتاب مجموعه آثار حلاج و کلمات الحلاج اختصاص یافته است. این بخش مجموعه است از تعابیر و مفاهیمی که حلاج در شعر و نثر خود آنها را به کار برده و میرآخوری به شرح و تفسیر این مفاهیم پرداخته است. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همینجا گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌بریم که به روزگار و آثار حسین ابن منصور حلاج، عارف نامی قرن سوم هجری قمری اختصاص داشت. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و تا برنامه‌های بعدی یکایک شما عزیزان را به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.